باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اما الله خدای نادیده بود، اینم که میگن بوتی به نام الله، اینم از مهملات اختراعی است. آقا مطابق کدام مستندات میفرمایید بوتی به نام الله وجود داشت؟ هرگز همچین چیزی نیست. قدیمترین سندی که در دست هست نوشته های عرض کنم که ابن کلبی است، در اونجا توضیح داده شده در تاریخ های عرض کنم متواتر و اینها متکاثر به قول این عربا نوشته شده است آقا الله خدای نادیده عرب بود، وقتی میترسید بهش رجوع میکرد. این دهاتی ها خودمون که سوار اتوبوس میشدیم از ده بیایم، به محض که به سرازیری چاله تیکن میافتاد صلوات بلند ختم میکردن، میترسین از این چاله. به محض که به جاده صاف میافتاد فراموش میکردن صلوات رو. این داستان عربای قدیم، اینها به محض اینکه میترسیدن از یه پدیده چیزی به الله رجوع میکردن، به محض که خطر رفع میشه الله فراموش میشد. اما دو دختر این الله داشت که اینها بزرگترین بت‌های عرب بودن، اینها رو میگفتن اینها دختران الله هستن. و نکته بسیار مهم این است که عرب اونقدر به زنان احترام میگذاشتن علارغم این مهملاتی که این اسلام پناهان میگویند که همه عرب دختران خود را به خاک میسپارند. نه خیر، این دروغه، اتفاق می افتاده اما بسیار نادر بوده یک کسی از فقر و اینها یه همچی جنایتی بکند. اینها دو بت بود، از لات و عزا، عبدالعزا یک نام افتخارآمیز بود یعنی بنده عزا، لات، اینها بت‌های بزرگ بودن. اعراب بر این بودن که اینها این دو بت دختران خدا هستند، دختران الله هستند و شرکای قدرت او هستند. بنابراین این واژه مشرکی که در قرآن میبینید اشاره هست به همین قریش، اشاره هست به مکه و اعراب بادیه که معتقد بودن به لات و عزا که اینها دختران خود الله هستن و شرکا قدرت او. مشرکون، مشرکون یعنی اینها. بعد این رو تعمیم دادن، مثل همون واژه کافر که ابتدا نگرونده و کسی که استدلالی رو نمیپذیرفت، هم بهش میگفتن تو جهل میکنی، هم بهش میگفتن که تو کفر میبرزی، که بار مخصوصی گرفت بعد در قلم آخوندها و متکلمین و اینها. این شرکا، این مشرک هم همین هست. ابتدا به این میگفت، این عرض کنم که آیاتی که در قرآن هست و در اینها واژه مشرک به کار رفته اشاره هست به اهالی مکه و کسانی که معتقد بودن به این لات و عزا، که خود رسول هم در مدح اینها آیه نازل کرد و اینها، و بعد که زورش بیشتر شد اینها گفت این آیات شیطان به من گفته بود، یعنی خود ایشون هم علاقمند بود به این دو بت. موضوع آیات شیطانی، آیات شیطانی که شنیدید، این رشدی بدبخت هی داد زد آقا من این را از اسلام گرفتم، از قرآن گرفتم، از تاریخ طبری گرفتم و اینها، گوش نکردم. گفت اینا رو شیطان در گوش من گفت. حالا ما از کجا بفهمیم نصف بقیه‌اش شیطان نگفته؟ باری مشرک، پس معلوم شد که مشرک چیست. مشرک باورمندان به لات و عزا که میگفتن اینا دختران خدا هستند و شرکا قدرت الله هستند. بعد مشرک به کسی گفتن که تعمیم یافت، اگه کسی فکر کند که خداوند دوتاست این شرک است. حتی اهل تسنن شیعیان رو مشرک به حساب می آورند. این که پدر کسروی به پسرش میگوید ملا نشو، نان ملایی نان شرک است، یعنی همین، یعنی این که عرض کنم سر قبرها رفتن و قبر یک مرده بیابانی رو منشأ خیر و قدرت دانستن، یعنی رقیب برای خدا تراشیدن، یعنی شرک ورزیدن. از نظر اهل تسنن از کنم شیعیان که اصطلاحاً رافضی هم میگوین اینها مشرکین هستن، اینا قتلشون هم واجبه. باور نمیفرمایید؟ نگاه کنید به بغداد. شده در یک جامعه آدم با هموطن خودش این بلاها رو بیاره؟ جز اینکه این کینه هایی که برخواسته از همین لغات منحوس و واقعا شیطانی هست در دلها جا گرفته، به صورت یک اندیشه در آمده، به صورت یک تز و تئوری در آمده. مشرک هست باید بکشی بشه. دهری دهری اونهایی هستن که عزم میکنن که میگویند که الله این چیزها رو خلق نکرده. ده یعنی دستگاه طبیعت به خود اینها رو خلق کرده به وجود آورده. دهری این هم کافر هستن البته، این هم قتلش واجب است. یعنی تمام بیولوژیستا رو باید گردنشون رو زد. همه ی عرض می کنم که منجمین رو، جدید ریاضیدان رو باید گردنشون زد. اینا به الله عرب اصلا نمی شناسن. اینا قتلشون واجب از زنهاشون هم باید بگیریم عربا تقسیم کنن دیگه. من میگم عرب از ما عوض میخوام، هموطنان خوزستانی، دوستان و هموطن خلیج، اینها میگم عرب، آقا مقصود همون عرب تاریخی است در اون روزگار، اندیشه هاش و اینها. بارا عرض کردم اگه کسی فکر کنه از یه عجم از عرب بهتره، حتما مریض فکریه، واسه بریم بیمارستان خودش معالجه کن. اما ناچاریم به کار ببریم. چه بگیم به جای عرب؟ شما به لغتی ما بگیم که دوست میگه آقا شما بگیم ممکن است که این چیز نجات پرستی و شوونیستی. آقا از ما از این حرفا گذشته دیگه، لطفاً دیگه این چیزا به ما نمیچسبه. نگیم خدای عرب، بگیم خدای کی. نگیم زبان عربی، بگیم زبان کی. مجبوریم واژه رو به کار ببریم. من سعی میکنم بگم بیابونگردان حجاز، بگم اهل حجاز، اینها بعضی موقع ممکن مطلب رو نرسانم. باری دهری. بعد ما واژه داریم، عرض میکنم برمیگردم سر کافر، فراموش نفرمایید، عرض شد که ما واژه داریم زندیق، که این برمیگرده اصل به واژه زند و پازند و موضوع عرض کنم که آیین زرتشت غیره و اینها، و بعد این اختصاصا بر پیروان مانی اطلاق شد، به اینها میگفتن زندیق. و بعد هر کسی هر کلامی علیه این تشکیلات الله و اینا بگوید بهش میگفتن زندیق، از خونش حلال است، واجب است کشتن او. این دموکراسی اسلامی واقعا یه چیز محشریه. ملازم فرمایید چند تا دشمن برای خودش ساخته آدم ها رو از بین ببره. دموکراسی اسلامی بایستی اسلام دموکراسی باشد، پهن خوشبو، خیلی عطر خوبی دارد. چه دموکراسی اسلامی؟ بریم دنبال کارتون آقا، خجالت بکشید. آقا این داستان بر اختلاف، بر کینه و دشمنی علیه آدم هاست، خیلی از ابعادش ضد بشریه. شما چگونه میخواید دموکراسی از این تو در بیارید؟ زندیق. بعد اختلاف فرمودن مرتد ارتداد. ببینید دموکراسی اسلامی چقدر دامنش وسیعه و لیبراله که یک کسی میاد مسلمون میشه، بعد از چند روز میبینه آقا وضع خیلی خرابه، میگه آقا من پشیمون شدم، قتلش واجب است، من سرش را ببرید. آقا آدمیزاد حق داره ایدش عقیدهش رو عوض کنه. من دلم میخواد امروز یهودی باشم، پس بعد مسیحی بشم، پس بعد من نمیدونم هندو بشم، بعدش برم اصلا بیدین باشم، این اختیار منه، حق منه به عنوان یک آدم. نه خیر آقا، این قلب یه طرف هست، مرتد شدن اهل ردع. برید بخوانید هزاران هزار عرب رو کشتن این بی انصاف ها، خالد ابن ولید و ابوبکر و اینا، به حتی این که به زور شمشیر اینا رو مسلمون کرده بودن. اون پیغمبر که مرد، اینا برگشتن به دین اجدادشون، گرفتن همه رو کشتن و سوزوندن و زدن از یمن بگیرید تا کنار دریای سرخ. قبایل بیچاره عرب توی بیابان‌ها سر بریدن به نام الله و اینا، صدا از اون نمی اومد و اینا رو به زور شمشیر برگردوندن. اهل ردع مرتد شده. یک کسی در افغانستان 15 سال بیچاره مسیحی بود، جرأت نمی کرد. چون عرض کردم این یه چیز، یه جاده طرف هست که وارد شدی نمیتون خارجی. از بس این دموکراسی، ببینید از این زمینه چه دموکراسی میشه تولید کرد، ایجاد کرد. اندیشه راهنمای آقای بنی صدر، اندیشه راهنماش بیاد آقای بنی صدر بیاد مرتد رو برای ما معرفی کنه، ببینیم آقا ای بنده فردا قرار شو برم مسیحی بشم، تکلیف من چیه، ایشون چه حکم صادر میکنه برابر قرآن. یکی از خیشانش آمد و عرض شد که گو آقا این 15-16 سال مسیحیه فلان اینا، آوردن پوستش بکن سرش ببرن. بعد آمریکایی‌ها آوردن پادرمیانی کردن که آقا ما اینقدر کشته دادیم، اینقدر خرج کردیم، شما رو از شر طالبان رهانید، حالا مسیحیت برای شما توهین شد، انقدر بده فلان و اینا، به حسرت مثل که به زور نجاتش داده. مرتد، مرتد یعنی چه آقا؟ دموکراسی اسلامی، آقا انسان حق داره، جز حقوق انسانیشه که اینه که بخواد اندیشش رو عوض کنه. نه خیر، فایده ندارد. مگر نیومده شما پیش حاج آقا فلانی مسلمان شدید، حالا بخواد مثلا شما در کلیسا دیدید سرش رو ببرید. چه میزان آدم های شریف، بزرگوار، دانشمند رو اینا کشتن زیر عنوان زندیق، کافر، ملحد، دهری، مرتد. وای به حال فرهنگی که این مصطلحات وارد اون زبان بشه و بچه های بیگناه اون مملکت از ابتدا با این مزخرفات و مهملات ضد بشری آشنا بشه، با زندیق و ملحد و دهری و نمیدونم چی. مرتد ده. و در عصر آخوندها که رسیدیم، لغات جدید هم اختراع شد. طاغوت، طاغوت چه مایه اموال مردم بیچاره ایران رو گرفتن، کسانی که با رنج و زحمت، تعدادشون رو بنده میشناسم اینجا شناختم، با رنج و زحمت اینها زندگی فراهم کرده بودن، صبح تا شب تو کارخانه کار میکرد، یا طرفداران طاغوت بود، اصلا طاغوتی قیافش نگاه کنید، هر کس ریشش تراشیده بود و مثل سر هیبت آدمیزاد داشت و یک کرواتی بسته بود یا یک کفش تمیز باشه، این طاغوتی هم بگیرید، همبالش رو بگیرید. مفسد فی الارض، یکی دیگر از اصطلاحات ایناست، مفسد فی الارض. اصلا جرثومه‌های فساد که شما آخوندها هستید، مفسد فی الارض شده است. یعنی هر کسی رو خواستن بکشن، از ببرن اموالشو بخورن، گفتن این مفسد فی الارض، حالا بیا درستش کن. فسادی که شما انداختید مثل طاعون، بخش عمده‌ای از این کره زمین رو طاعون زده کردید با این اندیشه‌هاتون. نگاه کنید آقا به اطراف، هموطن گرامی ما، بشین فکر کن، نگاه کن به این آمارا، ببینید ببینیم تا کجا طاعون زده است. فساد یعنی چه؟ آیا فسادی بدتر از این هست؟ مفسد فی الارض، کارخونه‌اشو بگیرید بدید به آخونده شکم گنده بخورن، بکشید، بیرونش میکنید. بعد که روی آخوندها زیاد شد، چون میدونید وقاحت از میکنم از صفات بارز آخونده در هر دینی، یعنی داستانها گفتن، لطیفه‌ها ساختن از وقاحت آخوند، یعنی آدم باید خیلی وقیح باشه که بره سر منبر دروغ و مزخرف بگه و از این طریق زندگی بکنه، از این وقیح‌تر نمیشه. این مرد بزرگ کسروی تبریزی از شجاعان تاریخ ایران زمین، وجود زیجود است این کسروی، کسروی رو باید شناخت. میگوید که من مجبور شدم ملا بشم، ننگ داشتم، مدتی کمی کسروی منبر میرفت، میگه هر چه میکردم که از این گلوم روزه بخوانم صادر نمیشد، آقا نمیشد، میگفت شرم‌آوره. و بعد میرفتم در این، عرض کنم که پای منبر دیگر شیخان، از اینها ایرادها میگرفتم، از این دروغها، اینا با من دشمن شده بودن. حالا اجازه بدید، بعد که آخوندها وقاحتشون اوج گرفت، محاربه با خدا، شما در جنگ بودی با الله، شما اصلا فکر کنید به ماهیت این اتهام، ببینید که چه معنی از این میشود استخراج کرد، چه مایه آدم ها رو کشتن این نامردها، واقعا نامردها، به جور محاربه کرده است با خدا. این محاربه با خدا نکرد، این نشست گفت آخوندها آدم نیستن، شما گرفتین و کشتین، منو محاربه با خدا. گفت آخوندها جنایتکار و دزدن، شما اینا رو کشتین، گفت محاربه با خدا. محارب است، این محارب است. و حالا بحث‌های شدید و غلیظی که بعد شد که از این کتاب‌های پوسیده بوگندوی مای شرب فقها در آوردن که معنی محارب کیست اساساً، باید ببینیم محارب چه کسی است. من فکر می‌کنم همه دنیا باید جمع شن با شما حرب بکنند و این طاعون رو از زمین بکنند که به یک روشنی برسن این جوامع بدبخت. چون این هست و نیست یک انسان که از مادر متولد میشه حیاتشه، زندگیش ازش بگیری دیگه چه چیزی داره؟ اون حوز و موز هم به درد شما میخوره دیگه، همه فهمیدن این مزخرفاتش معنی نداره. بعد این بابا واسی بیاد به خاطر عقاید عقب افتاده یک آدمی در یه روزگاری یک عمر در بدبختی و نکبت و بیچارگی و ضلالت و کثافت زندگی بکنه به خاطری که یک کسی یه چیزی گفت در نمیدونم فلان می‌خواستم چیکار کنم. این دو سه دقیقه که وقت هست اجازه بدید براتون خوندم که عارف قزوینی گفت من چه ننگی حس می‌کردم وقتی عمامه به سرم گذاشته بودم. بله میگوید چگونه از ملایی رها گردیدم. خب بذارید که من بعدش هم بخونم. بله میگوید که از آن سوی من خود به شیوه ملایان رفتار نمی کردم، چنان که گفتم عمامه سترگ شلوول بر سر نمی گذاردم. گفتن آخوندها عمامه رو شل می بستن، کمر رو شل می بستن، اینا که بگن این آقا اصلا حواسش نیست، انقدر مستغرق در وجود همون الله خوناشامه که اصلا به آقا داره میگه آقا من پا می شدم عمامه رو محکم می بستن، کمر رو محکم می بستن، این جورابای درست حسابی رو بازار می خرید می پوشیدم. اینا گفتن که این چیزه مشرکه و مشتر من چیز می گفت. شلوول نمی‌بستم، کفش زرد یا سبز پا نمی‌کردم. می‌دونید که آخوندها معتقدن نعلین زرد حق بپوشه قوه باهاش زیاد میشه. چون می‌دونید که دو سوم اندیشه اینا از زیر شکم دیگه. چرا نمی‌خورید کبوتر پر در نیاورده را؟ رئیس کلشون گفت قوه باه را زیاد می‌کند. نعلین زرد هم قوه باه را زیاد می‌کند. یکی نیست بگه آخه صفیح احمق، آخه این رنگ این چیز به فلان تو چه ارتباطی پیدا می‌کنه؟ پس سوم خر رو زرد بکنیم که بهتر بشه وضعیتش. معذرت میخوام از این مطلب پیش آمد، اما اینا حرفای اینهاست. عمامه زرد خیلی خوب. شلوار سفید نمی پوشیدم، ریش فرو نمی هلیدم، کفش های پاشنه دار و جوراب های بافت ماشین به پا می کردم و شال کمرم را سفت می بستم. درود به روان کسروی، مرد بزرگ بی ریا شجاع از تبریز. اینها به جای خود که چون چشمهایم ناتوان گردیده بود با دستور پزشک عینک نوشته، بعد تو پرانتز نوشته عینک، عینک به چشم می‌زدن و این عینک زدن دلیل دیگری به فرنگی و آبی من شمرده می‌شد. اینها با عدالت که شرط پیش نمازی ملایی بود نمی‌ساخت. از این هم گذشته بارها در مسجد و در جاهای دیگر به دروغگویی‌های روزه‌خوانان ایراد می‌گرفتم که به گفته اونها که گفته اون ملا به دستگاه سید شهدا برمیخوردم. خود نیز بالای منبر در پایان موعظه روزه نخوانده مردم را نمیگریانیدم. اینها روی هم آمده مایه دلسردی مردم میگردید و من خوشنود میبودم که دیر یا زود اون طوق از گردنم باز شود، یعنی طوق ننگ آخوندی باز شود. این است تا میتوانستم خود را از کارهای ملایی به کنار میگرفتم. تنها به بزمهای عقد رفته از کارهای دیگر خودداری می نمودم، با اون که پس از درآمدن به ملایی جداسری نموده راه بردن خانواده را به گردن گرفته بودم و با این حال بیپولی و تنگ دستی فشار سختی می داد. مردان شریف ایران زمین بودن، آدم های مثل کسروی. گفت دیده شد ملک و شعرهای بهار دعوت کرده بود از چند نفر. یه بار دیدم گفتم خدمتون، گفت کسروی دیدم در کوچه دست در جیب کرده بود یک لقمه نان خوش در آبان جوید در کوچه تاریک کوچه. و وقتی وارد شد بهار نهاری ترتیب داده بود، هرچه اصرار کردن سید احمد کسروی گفت من نهار خوردم، من شما بفرمایید، من صرف شد. چنین آدم ها بودن این آدم ها. خب خلاصه بعد میگوید یک سال و نیم بدین سان گذشت که میبایست که من در حکم آوار زندانی و خانه نشین میبودم و همیشه با شدن راهی را برای رهایی از اون زندان میبیوسیدم. در این یک سال و نیم کاری که کردم قرآن را از بر گردانیدم، قرآن را بسیار خوانده بودم که تکه تکه از اینجا به اونجا از برم گردیده بود. تنها اون میخواست که جاهای دیگر را از بر گردانم و اون تکه ها را به هم بپیوندانم. اون روز خانشینی به این کار پرداختم. حالا این عبارت هم میگم که میگه من چه دیدم. از برگردانیدن قرآن سخت نمی بود، ولی برای اینکه فراموش نکنم بایستی معنی آیه ها را نیک و به همبستگی اونها را با یکدیگر بیاد بسازم. این کار مرا واداشت که زمانی به معنی قرآن پردازم و این پرداختن به معنی اونها خود داستانی گردید و نخستین تکانی که در اندیشه ها و باورهای من پدید آمد از این راه بود. یعنی وقتی معنیش رو فهمیدم گفتم الفرار دیو بگری زد از اون قوم که قرآن خوانم. یه طالب به معنیش توجه نکرده بودم، وقتی خوندم معنیش رو فهمیدم تکانی سخت خوردم. خب این واژه ها و کلماتی خدمتون گفتم، کافر و زندیق و دهری و عرض میکنم مشرک و مرتد و غیره و اینها رو یکی یکی تحلیل میکنیم، به خصوص در موضوع کافر و مشرک و اینها میآوریم و آیات قرآنی میذاریم خدمتون، میخوانیم معانیش هم هست، ببینید که شما چی فکر میکنید که الله چه چیزایی گفته. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی فراموش نفرمایید در باب بچه های شیراز، در باب مرحوم محققی و بچه های اصفهان، احمد میرعلایی، اینا پرونده های جنایی رژیم هستند که هرگز اینا فاش نشدن. برای نخستین بار میخواییم در باب قتل این دو نفر صحبت کنیم. هر اطلاعی شما دارید میتونید بنده رو هم عرض کنم که مطلع بفرمایید. به پای آبل رفتن به حضرت شستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر بوز بکوشم. با سپاس از پورنگ گرامی، تا فردا که در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین، خدای مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی.